أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه حدیثی که محور بحث بود اون را بخوانیم تا به مطالب دیگر برسیم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون منشوری که وظیفه دولت مردان را مشخص کردن به این جمله رسیدن، فرمودن یا عبدالله حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال یوما یا علی لا تناظر رجلا حتی تنظر فی سریرته فإن کانت سریرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه فإن تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. مناظره فرهنگی، گفتگوی فرهنگی، مباحثه فرهنگی، اینها محمود است، ممدوح است، محل امر است و مانند آن. اما مناظره ای که به معنای رقابت باشد که کسی دیگری رو از پا در بیاره، فرمود در این گونه از مناظره ها خوب بررسی کن. اگر طرف شما یه انسان وارسته است، بر فرض اشتباه علمی داشته باشه، خدا آبروش حفظ میکنه، لخه نمیگذارد در بحث او رسوا بشه، چون سریره او حسن است، مؤمن است، مؤمن در دژ و قلعه الهی است، خدا آبروش حفظ میکنه. و اگر خدای ناکرده مشکل درونی و اخلاقی داره، سریره او خبیث است، نه طیب، اون خبث سریره او برای فضاحت او کافی است. شما هر کاری بکنی بخوای بیش از اون مقداری که او خودش کرده دیگه نمیتونی، چون اون چرا که او در درون خود دارد به نام خبث سریره و اخلاق بد، این از درون خورست او رو میپوسونه و تو کاری بیش از این نمیتونی بکنی که از بیرون مثلا اثر بذاری. بنابراین مباحثه، مجادله های فکری، جدال احسن، اینها نعمت است. اما اگه کسی رو بخوای از پا در بیاری، بدانی که یکی از این دو امر خالی از این دو امر نیست. بعد فرمود یا عبدالله حدثنی ابی عن آبائه عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه الكلمه فیحفظها علیه یرید ان یفزهه بها. فرمود بعضی از ماسیست که به مرز کفر عملی خیلی نزدیکه، چون هر معصیتی کفر عملی نیست، اون معصی مهم کفر عملی است. نظیر کسی که مستطیع هست آلمن آمدن مکه نمی رود، که یه کفر عملی است. یا کسی آل من آمدن حکم حاکم شر را زیر پا می گذارد، نه عقیدش انکار باشد. این اراد علیه کراد علینا، این همون ارتداد عملی است، نه اعتقادی. بعضی از معاصی است که به کفر عملی خیلی نزدیک است. فرمود ادنى الکفر این است که کسی از دیگری حرفی را بشنود، این رو یاد داشت بکنه، منتظر یه فرصتی باشه که آبروش ببره. همین دولت مردان باید از این کار پرهیز کنن، چون که مردم عادی هم باید از این کار پرهیز کنن. اینا کسانی هستند که لا خلاق لهم، یعنی نصیبی در قیامت ندارن. اون جمله‌ای که در بحث دیروز گذشت که المؤمن منی و انا من، این کلیدی همه این مطالب این منشور است. اگر کسی واقعا مؤمن باشد، عقیدش خوب، اخلاقش خوب، گاهی ممکن است اشتباه بکند، ولی در مسیر مستقیم باشد، مؤمن باشد، معتقد باشد به قرآن و اعتراض، این من الله است. البته اشاره شد که به اینکه یه رساله میخواد، یه فصل میخواد، حداقل بحث یک ماه میخواد. پیام این غیر از بیان حسین منی و علی من حسین است، این بار دیگری دارد، این مطلب دیگری دارد. این مؤمن کیه؟ درجات قرب الله چیه؟ چجوری انسان من الله میشود و الله منه میشود؟ المؤمن منی و علی من. خب اگر یه همچه مقام مال مؤمن هست و مال مردان با ایمان است، خب حیف انسان این مقام را از دست بدن. اگر کسی واقعا مؤمن شد، دیگری بخواهد آبرو را از بین ببرد، ذات اقدس اله در باری چین افرادی میپرماد لا خلاق لهم، اینا بهره ای در قیامت ندار. بعد ترمود یا عبدالله حدثنی ابین آباهین علیین علیه مسلم انهو غالب من قال فی مؤمن ما رأت ها ما رأت عیناه و سمعت اذناه ما یشینه و یهدم مروءته فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. اگر کسی درباره مؤمن چیزی را که با چشم خود دید و با گوش خود شنید، اینا رو بگوید تا آبرو رو ببرد، چون اگه نشنیده باشد که میشه تهمت، و اگه برای او ثابت نشده باشد که میشه تهمت. اگر چیزی که مسلم است مؤمن انجام داد و این شخص با چشمش دید با گوشش شنید، و بنا او بر این است که او رو مسلوب الحیثیه بکند، با آبروی او صدمه بزند، این جزء کسانی است که ان الذین یحبون ان یشتشی الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم دامنگیرش میشه. یا عبدالله و حدثنی ابی ان آباهی ان علیین علیه السلام قال من روا ان اخیه المؤمن روایتن یرید بها هدم مروعته و فلبه او بغه الله به خطیعته حتی یعتیه و مخرج. فرمود آبای گرامی و کرام من چنین فرمودن که اگر کسی از برادر مؤمن خود روایتی را نقل بکند، بخواهد حیثیت او، مروءت و مردانگی او را از بین ببرد و جز مصالب او به شمار بیاورد، جز مطائن او به حساب بیاورد، خدا او را به وسیله همین خطیعه در بند به بند میکشد تا چیزی که او را از این کاری که کرده و حرفی که زده بیرون بیار. ولن یعتیه بالمخرج منه ابدا، او هم نمیتونه یک کاری بکنه که از این بند آزاد بشه. و من ادخل علی اخیه المؤمن سرورن فقط ادخل علی اهل البیت علیه مسترام سرورن. این جریان ادخال سرور یعنی کسی مشکل دیگری رو برطرف بکنه، حاجت برادر دیگری رو برطرف بکنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد دوم اصول کافی نقل میکنن که کسی در قبر میبیند یه انسان زیبایی آمده او را از خطر نجات داده و سوال میکنه تو کی هستی؟ جواب میدهد که اون سروری که تو در قلب برادر مؤمن ایجاد کردی، مشکل او را برطرف کردی، اون لطفی که تو کردی من همون لطفم. این جزء روایات تجسم اعمال است. این رو مرحوم کلینی رضوان الله در جلد دوم اصول کافی نقل کرده در باره فضیلت احسان به مؤمن. من ادخل علی اخی المؤمن سرورا فقط ادخل علی اهل البیت سرورا علیه السلام. و من ادخل علی اهل البیت سرور علیه السلام سرورا فقط ادخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم سرورا. و من ادخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم سروراً فقط سر الله. و من سر الله فحقیق علی الله عز و جل یدخله جنته. از اینجا معلوم می شود که راه ارتباط با خدا از مسیر ولایت می گذرد. اگر در اون جمله قبلی فرمود المؤمن منی و انا من، اول انسان باید با خاندان پیغمبر ارتباط داشته باشد، و به جایی برسد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید فلان منی و انا منه. خب اگه درباره سلمان گفته شد سلمان منا اهل البیت، خب نحنو هم منه دیگر، بلکه ما از اوییم، دین ما، اخلاق ما، سنت و سیرت ما وسیله او زنده می شود در حد خودش، تا برسد به جایی که خدا فرماد المؤمن منی و انا منه. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در بخش پایانی منشور می فرماد ثم انی اوصی که به تقوی الله و ایثار طاعته و الاعتصام به حبله فانه من اعتصم به حبل الله فقد هدی الی صراط مستقیم. قالب این منشور یا پشتوانه قرآنی دارد یا پشتوانه روایی. فاتق الله ولا تؤثر احدا على رضاه و هوا، هیچ کسی را بر رضای خدا و میل خدا مقدم مدار. فانه وصیت الله عز وجل الی خلقه، این توصیه و سفارش خداست نسبت به خلقش که هیچ کسی رضای غیر خدا را بر خدا مقدم ندارد و وظیفه همگان تقواست که لا یقبل منهم غیره ولا یعلم سواها. ذات اقدس اله به چیزی بها نمیدهد، او را گرامی نمیشمرد، بزرگ نمیشمرد غیر از این وصیت را. وعلم ان الخلائق لم یوکلوا بشیء اعظم من التقوى. فرمود بداند که مخلوقات خدا، انسانها، به چیزی سفارش نشدن که بزرگتر و مهمتر از تقوا باشد. فانه وصیتنا اهل البیت، وصیت ما هم این است که مردان با تقوا باشید. فإن استطعت أن تلا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه يوم القيامة فافعل غدا فافعل. همود اگر تونستی یه چیزی که فردا تو را زیر سوال میبره نکنی، کار را نکن. فإن استطعت أن لا تنال من الله شيئا تسأل عنه غدا فافعل. بعد عبدالله بن سلیمان میگوید که فلما وصل کتاب الصادق علیه السلام الى النجاشی نظر فیه و قال صدق والله الذی لا اله الا هو مولای فما عمل احد بما فی هذا الكتاب الا نجا. اونگاه خود عبدالله نجاشی هم لم یزل یعمل بهی ایام حیاته. در جریان تقوا هم ذات اقدس اله برابر لقد کرمنا بنی آدم با انسان‌ها از راه کرامت سخن گفته است. حالا اون آخرا سخن از جهنم و امثال ذلک است، وگرنه در همون اوائل و در بخش‌های مهم کریمانه سخن گفتن، کریمانه کریمانه یعلمهم الکتاب گفتن، کریمانه یعلمهم الحکم گفتن، کریمانه یزکیهم گفتن است. بعدها سخن از بگیر و بزن و ببند است. تو همین سوره مبارکه علق که جزء عطائق سور است و اولین سوره است که طبق مشهور اون بخش اولش، اون چند آیه اولش بر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، اونجا ما را به حیا دعوت می‌کند. انسان را از راه حیا تعلیم کتاب و حکمت می‌دهد. فرمود علم یعلم بان الله یرا، انسان نمی داند که خدا او را می بیند. خب این راه حیا بهترین و شریفترین راه تربیت است. اون مراحل پایانی وقتی اگه کسی شد اولاک کل انعام بل هم ازد، درباره اونا میگن حالا خضوه و فقرلوس و ملجهیم سلو، وگرنه اول که قرآن نمی گوید بگیر و ببند، بزن و ببند که، اول از راه حیا. فرمود انسان نمی داند که خدا او را می بیند. خب چجور آدم در حضور ذات اقدس اله اینجور دست به خلاف میزند؟ علم یعلم بان الله یرا. در سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد است به این که بدان افضل اعمالک ان تعلم ان الله معک حیث ما کنت. در باره تقوا و رعایت پروای الهی همود افضل درجات ایمان اینت که بدانی هر جا باشی خدا با توست. افضل ایمان که ان تعلم ان الله سبحانه و تعالی معک ایسما کند. این هم اثر تربیتی دارد که مشکل اخلاقی ما رو برطرف میکند و هم اثر ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار و اینا رو به همراه دارد که هیچ وقت هم تسلیم نمیشه. اما در باره تبادی تربیتی، خب آدم اگر بدون هر جا باشه خدا با اوست، به خدا رو میبیند، علم یعلم و ان الله یرا، خب روی حیا گناه ترک میکنه. انظر مبارزه بازداره هم در هر شرایطی باشه خدا با اوست، خدا هم کسیست که جهله و جنود و سماوات و الارض، و کم نمی آورد که. بنابراین نه در مبارزه با بیگانه کم می آورد، چون وقتی خدا با او باشد یعنی جنود و سماوات و الارض با اوست، و نه در مسائل تزکیه و تهذیب و تربیت اخلاقی کم می آورد. حالا سوال هایی مطرح شده است که بخشی از این سوال ها در نوبت های قبل کاملا طرح شده و اگر مقداری از این سوالات امروز پاسخ داده نشه، فردا که روز آخر است مطرح میشه. چند تا سوال اینجا مطرح شده است که به اینها حالا بپردازیم تا برسیم به تتمه سوالات. یکی از سوالات این است که تعامل، مناسبات، حمایت و پشتیبانی دولت از دین و نهادهای دینی چگونه صورت پذیرد که این چند امر حاصل میشود. اولا باعث تقویت دین و اعتلاء فرهنگ و معرفت دینی در جامعه شود. ثانیاً به قداست و جاهد اعتبار و جایگاه دین خدشی وارد نگردد. ثالثاً به دولتی شدن دین و نهادهای دینی نینجامد. رابعاً شرایط مادی و معنوی برای حضور و بروز دین در جامعه فراهم آید. خامساً امکان نظارت بر هزینه‌ها ممکن باشد. ما چون این حکومت دینی را برای اولین بار داریم تجربه میکنیم، هنوز مرز دولت و ملت باقی است و هنوز مردم سالاری دینی درست تبیین نشد که مردم سالاری دینی یعنی چه. هنوز نهادهای دینی مستقل از دستگاه دولتی دارن کار میکنن. هنوز از نظر تقسیم بندی کارهای بودجه و اجرا و اینها را به دولت میدیم، قداست را به حوزه و امثال حوزه میدیم. این تلیعه امر است، انسان اطمینان ندارد که بعد چه میشود. وگرنه از نظر بحث هایی که تا حال پیش آمدیم دولت و ملت ندارد. حالا شما فرض کنید یه امام معصومی سلام الله علیه روی کار آمده است و این امام معصوم دارد اینجا انجام میدهد. همه این امور خمسه‌ای که اینجا زیر در سوال مطرح شده حاصل هست بدون این که ما بین دین دولتی و دولت دینی فرق بگذاریم. الان کاملا در فرهنگ ما، در اصطلاح راج ما، بین دولت دینی و دین دولتی فرق است. دولت دینی یعنی دولتی که دستورها و برنامه‌هاش رو برابر با این رساله‌های عملیه بگیره، اخلاقش هم برابر با کتاب‌های اخلاقی بگیره، متعهد باشد، متعبد باشد و از دستور مراجع خودش فاصله نگیره. دین دولتی یعنی دینی که سیاست بازی درش شده، هر چیزی رو که دولت تعیین کرده، هر چیزی رو که دولت تصویب کرده، هر چیزی رو دولت خواسته. خب اگر دولت مردان ما از متن امت اسلامی برخواستن، همه اینها اهل رسالن، اهل عملن، اهل صلاح و سدادن، بین دین دولتی و دولت دینی فرق نیست، بین دولت و ملت فرق نیست. ما اگه بحثای تئوری داریم، بحثای علمی داریم، حالا فرض کنید یه امام معصوم سلام الله علیه رو کاره، اونجا در اون دستگاه بین دین دولتی و دولت دینی فرقی نیست. او احکام الهی را عمل میکند و اعمال میکند. در حکومت او که حالا انشاءالله اگر حکومت مهدی موجود علیه افضل و صلوات المسلین را ادراک کردیم، این چنین خواهد بود. او احکام الهی را عمل میکند و اعمال میکند. این نقطه عطف، نقطه عطفی که گفته شد اون روز به عرضتون رسید که نقطه عطفی که مثلا در تاریخ هست، این یک گوشه تاریخ، صفحه تاریخ جهان را برگردوندن است و منعطف کردن است، به زاویه دادن است، شده نقطه عطف. حالا انقلاب اسلامی ایران شده یا جای دیگه احیانا، ولی وقتی وجود بارک حضرت ظهور میکند، نقطه عطف جهان شمول عالمی است، یعنی کل صحنه رو برمیگردن، صفحه رو برمیگردن. اگه یه همچه صفحه باشد، ما یه گوشش تاه بزنیم، این نقطه عطف است اما در یه زاویه، اما کل این صفحه رو برگردانیم، این میشه نقطه عطف صفحه، کل صفحه. تو بیان نورانی است عمید درباره وجود مبارک ولی عصر است که این نقطه عطف جهانی است. فمود یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهدا علی الهوا و یعطف الرأی علی القرآن از عطف القرآن علی الرأی. این میاد تمام هواها را بر هدایت عطف می کند، این میشه نقطه عطف جهانی. دیگه کسی هوا مدارانه زندگی نمی کند، دیگه بین دین دولتی و دولت دینی فرقی نیست، اون چه که به نام احکام است دولت و ملت یکسان عمل میکنن، اگه امر معروف و نهی از منکر است یکسان عمل میکنن، نظارت بر هزینه است یکسان عمل میکنن، انفال رو اون میگیرد صرف مردم میکنن، خودش هم صریحا اعلام میکند، بگد به این که من وقتی که روزی به این سمت رسیدم وضع مالی هم این بود، وقتی از این شهر دارم میرون اگر بیش از اون مقدار داشتم شما حق اعتراض دارید. وجود بارک هستمی این کار میکرد، دیگران میکرد. حالا اون حد عدل نهایی مقدور دیگران نباشد، این عدل متوسط یا عدل ضعیف که مقدور همه است، اگه مقدور نبود که واجب نمیشد که. بنابراین در شرایط کنونی که ما داریم به سمت حکومت دینی می رویم، داریم به سمت حکومت اسلامی می رویم، دولت ما باید برابر همون ده احکامی که فقها ها گفتن عمل بکنن، این میشه دولت دینی. در هزینه کردن ها، در مصرف کردن ها بین خود و بین دیگران فرق نگذارد. تویولی که در دستگاه اموی بود در دستگاه های دیگر راه پیدا نکند، اناس تواسیه همه را یکسان ببیند، تواسیش هم به حق باشد نه به فامیل، تواسیش هم به صبر باشد نه به جزا. خب اگر تواسیه به حق بود، تواسیه به صبر بود، چنین دولتی این ملت است، به چنین ملتی هم این دولت است. هم قداست دین آسیب نمی بیند و هم تقسیم نمی شود که یک دستگاه دستگاه قداست باشد و یک دستگاه دستگاه اجرا. این که دستگاه فعلا قداست هست برای این که اجرا در دست او نیست، و اگه اجرا در دست او بود معلوم نبود که چی می شود، و اونم که الان در برابر قداست هست چون اجرا در دست اوست، اگه اجرا در دست او نبود او هم دایی قداست داشت. این مرزبندی بین قداست و اجرا، یا قداست و قضا، یا قداست و امثال ذلک، برای آن است که ما هنوز باورمون نشده است که حکومت ما حکومت دینی است. و اون چرا هم که در دستگاه قانونی میگذرد، خدا خب شورای نگهبان دارد که برابر با احکام اسلامی تطبیق بکنه. و قبلا هم مراجعه فرمودید چون احکام اسلامی مال عالم فرشته ها نیست که تزاحم درش نباشد، بالاخره مال عالم طبیعت است و در عالم طبیعت تزاحم هست. این چند تا حکم الهی بخواهد اجرا بشود، در هنگام اجرا تزاحمی رخ میدهد، نظیر همین ترافیک و حل مشکل ترافیک که مثال زده شد. این مشکل ترافیک را اگر بخواهن حل کنن، ناچار بعضی از کوی و برزن باید خراب بشود. هم خراب کردن ملک مردم محرم است، هم تأمین امنیت مردم، جان مردم، مال مردم واجب است. اگر دولت بخواهد امنیت مردم را، جان مردم را، مال مردم را تأمین کند، ناچار است که خیابان را توسعه بدهد، چهار تا مغازه یا چهار تا واحد مسکونی خراب بشود. این آغاز تزاحم است. کی باید این تزاحم را حل کند؟ اگر امر شخصی باشد خود اون شخص حل میکند، نباشد کارای ولایی است، ولی مسلمین حل میکند. ولی مسلمین هم با مشورت، چون جزء امور الناس است، اینها جزء امور الناس است، بخشی به امور الناس برمیگردد، به حقوق مردم برمیگردد، با مشورت حل میشود. کارشناسانی هم جمع میشن به نام مجمع تشخیص مصلحت که کارشناسی میکنن، هم مهم تشخیص میدن، میگن موقتا در شرایط کنونی اینه. بخش مهم کار مجمع تشخیص مصلحت حل تزاحمات است. اینو در این محدود قانون وضع بکنن، نه نظیر مجلس شورای اسلامی قانون دائمی وضع بکنن که تا نسخ نشده به قوت خود باقی باشد. اینا قسمت مهم برای حل مشکلات تزاحم و امثال تزاحم است. از اینجا هم به برخی از سوالاتی که مربوط به مجلس خبرگان بود پاسخ داده می شود، چون قبلا هم همین سوال مطرح شد که در مجلس خبرگان چرا فقط باید فقها باشند، باید که ما دانشگاهیان، متخصصان، کارشناسان هم داشته باشیم. پاسخش این است که مجلس خبرگان کارش فقه شناسی است و فقاهت، ارزیابی فقاهت است. امثال ذلک اونی که عهده‌دار این مشکلات است مجمع تشخیص مصلحت است. در اونجا هم حوزویان هستن، هم دانشگاهیان هستن، هم لشکری هستن، هم کشوری هستن، متخصصان شعب و رشته‌های گوناگونن. اونا هستن که فعالیتشون بیش از مجلس خبرگانه، جلساتشون بیش از مجلس خبرگانه. حل معضل مجلس و شورای نگهبان هم به عهده اونهاست. طرحی که از طرف رهبری ارائه میشه به عهده اونهاست. تعیین خط مشی سیاست‌های کلان در حد مشورت و پیشنهاد ابتدایی به عهده اونهاست. تصویب نهایی به عهده رهبر است. اینا هستن که فعالیتشون، کارشون، کاربردشون، کارکردشون بیشتر از خبرگانه در این محدوده، لذا متخصصان گوناگون اینجا حضور دارن. بنابراین اگر ان شاء الله حکومت اسلامی 100% شد، نظیر اون چیزی که وجود داره که ولی از ارواح نافدا دارد، دیگه بین دولت و ملت فرقی نیست، تقسیم و مرزبندی قداست نیست، نظارت بر هزینه هم ممکن هست و همه این پنج امر حاصله. اما قبل از اینکه به اونجا برسیم، که امیدواریم هر چه زودتر ان شاء الله به اونجا برسیم، به در اون مسیر داریم حرکت میکنیم. اگر دولت یه دولت عادل باشه، همین عدلی که بر همه واجب است و اون کاری که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه دو تا جوان را، یکی مسئولیت سیاسی داد، یکی مسئولیت آموزش پرورش و کار فرهنگی داد، اونها گفتن اینا ما دولت مردان ما هم همین حرف بزنن. ابن هشام نقل میکند بعد از جریان فتح مکه که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا جوان را، دو تا سمت کلیدی در مکه داد، بعد خودش را از مکه بردن مدینه، یکی از اینها صریحا در یک جمع عمومی بود گفت که حکومت اسلامی برای من روز یک درهم حقوق مشخص کرده است. بعد اجاغ الله کبد من جاغ علا درهم، گرسنه کند خدا شکم کارمندی که به اون حقوق حلالش نسازد. خب فتح مکه شده بود، خیلی از اموال در اختیار اون مأمورین سیاسی بود و این هم منزله فرماندار مکه بود. گفت ما با یه روزی در هم میسازیم. مشکل در قانون نیست، مشکل در اجرای قانون است، در نظارت بر قانون است، در عمل بر قانون است. تو خود ما هم همینطوره، مشکل تو ما هم همینطوره. وقتی وجود بارک حضرت ظهور بکند، اونگاه معلوم میشود که خود حوزه ها هم همین مشکل دارن. بین بیوتات مراجع با طلبه ها میشه دولت و ملت، این هم همین مشکل داره. مگر گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. خب این که حضرت ظهور بکند، ما در درجه اول باید از ذات اقدس اله درخواست بکنیم که اون لیاقت رو ما بدهد، وگرنه خدای ناشده ممکن در برابر او بیستیم. و این که یکی از سوالهای این بود که چرا تا حال حکومت دینی در جهان پا نگرفت، این نه برای آن است که حکومت دینی معاذالله قصور یا جهری درش هست، مردم آماده نشدن. وقتی وجود بارک حضرت ظهور میکند، حداقل 313 شاگردی مثل امام دارد، حداقلش اینه. اون 313 نفر حداقلش مثل امام. خب اگر در شرایط کنونی 313 نفر یه امام مثل امام باشن، خب زمینه برای آبادی هست دیگه، اون که با افراد عادی که جهان را اصلاح نمی کند که. اون اصحابی هم که مثل او در خدمت اون حضرتن علمن و عملن حداقلش در این حد ده. در زمان ظهور حضرت یملع الله قلوب الناس قنن، اون روح بینیازی را در دلهای مردم ذات اقدس اله پر میکنه، یعنی دلهای مردم شیعه لبریز از بینیازی است. بینیازی را هم که آدم میفهمه برای چی. این قصه رو شاید خودتون بارها هم برای دیگران گفتید که یکی از اصحاب، حالا یا عمار یا دیگری، در محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه تنفس تنفس سعدا، یه آه بلندی کشید. حضرت فرمود چرا آه کشیدی؟ اگه برای آخرت است که خب جا دارد لازم نفس بلند بکشید، اگه برای دنیاست دنیا رو من شرح بدم تا بفهمید دنیا جای نفس از فقدان اون نفس بلند نداره. فرمود دنیا سه چیزش خیلی لذیذه، غذا هست و خوراک هست و نکاح. بهترین غذاها عسل مصفا است و بهترین پوشاک ها و فرش ها و بافتری ها ابریشم و استبرق است. میدونه این استبرق و پرنیان و حریر و اون عسل مصفا هر دو دسترنج دو تا کرمه؟ تو برای چی در نفس عمیق میشی؟ خب بالاخره یک کرمی زحمت کشید ابریشم با درست کرد، یک کرم دیگری هم تلاش و کوشش کرد اثر مصفا شد. تو اگر مردی و نهر من اثر مصفا به انتظار توست که دیگه پشه و مگس اونجا نیست، به سراغ او برو، او که به انتظار توست که او را صوم و صلات تو درست میکنه. نکندو نهر اصل است، نهر شراب است و خمر لذت لشاربین است و نهر من خمر، یک نهر شراب مست کننده است، نه شرابی که غیبیاره به همراه ده، و یک نهری است من لبن لم یتغیر طعمه. خب پس این حرف آدم عاقله که دنیا فهمود، اما اون سومی که تماس مبال علی مبال، دو تا بولگاه با هم برخورد بکنن، یه دیده، دیگری هم به سراغ امیر دیدی است. همون اون سومی که تماس مبال بر با مبال، این دوتا هم که محصول دوتا کرمه، برای چی نفس کشیدی؟ اینا یه حرفایی نیست که در کتابهای بشر باشد. اینی که ذات اقدس اله فرمود ما حرفایی برای گفتن داریم، حرفای نو داریم، حرفایی داریم که در هیچ کتابی نیست، ایناست. البته این نمونه شه. در چند جای قرآن فرمود که ما به شما حکمت یاد میدیم، خب ممکن آدم معناشو بفهمه. کتاب آسمانی یاد تو میدیم، ممکن معناشو بفهمه. شما را تزکیه میکنیم، ممکن معناشو بفهمه. این سه چیز در خیلی از جاهای قرآن است، یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، این را ممکن بفهمه. اما اون چه چهارم فرمود عرفایی که انبیا میارن، پیامبر ما میآورد، و یعلمکم ما لم تکونوا تعملون، ما حرفای نو داریم، حرفای داریم که در هیچ جای عالم نیست. نه تنها هیچ جای عالم نیست، هیچ کسی هم نمیتونه اینجور حرفا رو بفهمه و بزنه. الان تمام دنیا برای همین عسل و پرنیان جان دیگر از بین میبره. یکی میگه اینا کار دوتا کرمه، برای چی ده دعوا میکنید؟ یکی جان عده‌ای رو میگیرد برای اینکه به عسل و پرنیان برسد. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ خب وقتی انسان به این روحیه رسید در زمان ظهور حضرت فرمود یملع قلوب اصحابه قنن، این دل لبریز از بی‌نیازی میشه، برای اینکه با هوالغنی در ارتباطه، با تماس دو مبال ارتباطی نداره، با دسترنج دو تا کرم پیمان نبسته. اینه که گفتن تو راز کنگره عرش میداد سفیر، او میگد به اینکه ذات اقدس اله عرشی دارد و عرش او روی آب است. حالا این آب چیه و کان عرش و علالما نمیدونیم. خدا عرش دارد، آبی هم دارد، عرشش هم روی آب است. تفصیل او چیست نمیدانیم، اما به ما گفتن قلب المؤمن عرش الرحمن، گفتن این عرش را روی اشک سوار بکن تا بشه عرش تو بر آب چشم تو، بعد به جای میرسی. اون عشق که آب حیات است اگر فراهم کردی، این قلب مؤمن که عرش الرحمن است اگر تهیه کردی، تو هم که من اللهی در مقام ظهور و فعل، ذات اقدس اله هم که ظهورش با توست، خب و کان عرشوکه علالما، اونگاه خیلی چیز برات حل میشه دیگه، به جان کسی نمیفتی. این میشه غنا. در چنین فضای دولت عین ملته، ملت عین دولته، چون اون چی که حاکم بر دولت و ملت است دینه. هم قداست طرفین محفوظه، هم اجرا برای طرف محفوظه، هم هزینه کردن عادلانه است، هم نظارت بر هزینه. اون از سوال بعدی، زیر ساختهای اساسی برای توسعه و افزایش اثر بخشی فعالیت نهادهای سنتی و غیر سنتی دینی که سرمایه گذاری دولت را اجتناب ناپذیر می‌سازد چیست؟ در بحث‌های قبلی در اون مسائل اوائل که وارد مکاسب محرم شدیم، یه سلسله بحث‌های مربوط به خطوط کلی اقتصاد اسلامی باشه که اشاره کرد. ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه به اندازه نیاز بشر ما ثروت آفریدی، یک، کم نیافریدی. حکومت اسلامی، دولت اسلامی، اوماش تفسمه، وظیفش این است که این مال را در یک دایره تام بگرداند که در دسترس همه باشد. فرمود مال برای اداره بندگان خداست، نه باید در دست سرمایداران خاص باشد، نه در دست دولت. فرمود کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، این مال باید در مدار منحنی تام دائره ای بگردد تا هر کسی به دستش برسد، به اندازه استعداد خودش، لیاقت خودش، تخصص خودش، تعهد خودش در دست است باشد. البته استعدادها مختلف است، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بعضی قدرت تولید بیشتر دارن، بعضی قدرت کمتر دارن، درک بعضی ضعیف است، بعضی قوی است، ولی در دسترسش باشد. نظیر این چرخ فلکی که میگردونن، هر کسی به اندازه توانش بتونه تماس بگیره، روش بشینه بره، بعضی بیشتر بعضی کمتر. فرمود مبادا یه کاری بکنید که این سرمایه در یه نقطه منحنی ناتمام و نیمه تمام دور بزنه. الان نظام سرمایه‌داری سوسیال شرق این چنین بود، نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب این طور بود. پول در غرب فراوان هست، اما دولتن بین الاغنیاء منکم، فلون سرمایه‌دار معروف می‌بینید 200 هواپیما بخره، فلون سرمایه‌دار معروف می‌بینید 2000-3000 اتومبیل بخره، فلون سرمایه‌دار معروف می‌بینید 40-50 تا کشتی می‌خره. پول دست همین است، بقیه عملاً میشه دولتن بین الاغنیاء منکم. تو نظام سرمایه‌داری شرق همینطوره، این دولت سرمایه‌دار است، به دولت بعد، به دولت بعد، به دولت بعد، بقیه عملاً. فرمود مال باید طوری باشه به دست همه برسه، اگر تعاونی هست در جاش محفوظ، دولتی هست درش محفوظ، بخش خصوصی را ترویج کنی به دست همه باشه، مردم احساس امنیت بکنن، هم مردم بدونن چی مال اونهاست، چی جزء وجوهات شرعیه است، هم دولت حافظ جان مردم، مال مردم باشد، که مبادا در یه منحنی ناقص ناتمام دور بزنه، بشه دولتن بین الاغنیاء منکم. هم نظام کاپیتال غرب برخلاف قرآنه، هم نظام سوسیال شرق برخلاف قرآنه، با دور بزنه به دست هم برسه. این بیان نورانی هست، دمیرم قبلا خونده شد، به این که کشوری که آب داره، خاک داره، معذاره محتاج دیگران باشه، فابعده الله من وجد ارزن و ما ان ففتغر فابعده الله. اون تلیعه چند سال قبل که بحث مکاسب شروع شد، این روایات خونده شد و در بحث های همون اولی اولا مشخص شد که صرف مال داشتن بد نیست، مصرفانه و مترفانه و رفیهانه برخورد کردن بد است، وگرنه نعم المال صالح لرجل صالح. در تلیه این بحث‌های اخیر هم به اینجا رسیدیم که انسان تا زنده است تلاش کند برای تولید. خب اگر تا زنده است و تلاشگر است برای تولید، مال فراوان پیدا میکند، ولی تظاهر به ثروت نکند، در مصرف قانع باشد. خب چنین کسی از حسنات دنیا برخوردار است. این که ما میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حسنات دنیا چیه؟ به فعل آخرت حسنه، حسنات آخرت مشخص است. حسنات دنیا چیه؟ قدرتی تولید داشتن، مشکل تورم حل کردن، بار دیگران را به دوش کشیدن، بار خود را به دوش دیگران ننهادن، نیاز دیگران را برطرف کردن، رفیق خوب داشتن، هم بحث خوب داشتن، شاگرد خوب داشتن، استاد خوب داشتن، همسایه خوب داشتن، فرزند خوب داشتن، جز حسنات دنیاست. وگرنه دنیا غیر از این حسنی ندارد که. این که میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، بعضی عمری افسوس داشتن یه رفیق خوب دارن، این حسنه نصیبش نشده، اما مجامع خوب داشتن، سخنرانی های خوب داشتن، محافل خوب داشتن، کتاب های خوب داشتن، اینا جز حسنات دنیاست. سرمایه طیب و طاهر داشتن، سرمایه را برای حل تورم به کار بردن، اشتغال را تأمین کردن، مسکن را دامن تأمین کردن، اینا جز حسنات دنیاست. وگرنه گسترش مال همان است که در اون خطبه 160 اینها بیان شده است. حالا یه مقدار طول کشیده بحث آیون باید بمونه، اگه سوالات دیگه مونده بود که برای فردا. والحمدلله.